مندرس بشود، نمیذارید کهنگی رنگ کهنگی بگیره. این در واقع با پیغمبر بیعت کردید.
سرمشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه سرمشق در خدمت شما خوبان هستیم. ویژه برنامه رادیو گفتگو به مناسبت ایام سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. جا داره که در این ابتدای برنامه یاد و خاطره همه شهدای نهضت انقلاب اسلامی به ویژه شهدای قیام 15 خرداد 1342 رو گرامی بداریم. دعوت میکنم با ما همراه باشید در برنامه سرمشق امروز.
انقلاب اسلامی سال 1357 به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه نه یک اقدام سیاسی مختص به ایران، بلکه یک تحول جهانی بود که سرآغاز تاثیرگذاری عمیق در دنیا شد. از همین روی توجه اندیشکده ها، تحلیلگران، رسانه ها و دیدگاه های مختلف جهانی به انقلاب 1357 و شخصیت شورانگیز و کاریزماتیک امام خمینی بسیار جلب شد. احمد هوبر، اندیشمند مسلمان سوئیسی، درباره امام خمینی رحمت الله علیه میگوید اولین رهبر مذهبی در قرن ماست که انقلابی را به وجود آورد که همزمان سه وجهه مذهبی، سیاسی و فرهنگی را در خود جمع کرده بود. اسماعیل ولیوف، رئیس مدرسه نخجوان، نیز در پی دیدار از جاماران و نظاره سادگی زندگی امام راحل گفت از پشت پنجره عکس او را بوسیدم و در دلم گفتم اماما، تو هرگز از یادها فراموش نخواهی شد، تو همیشه زنده. قیاس الدین صدیقی، متفکر آزاداندیش انگلیسی و عضو پارلمان مسلمانان انگلستان میگوید شخصیت امام رحمت الله تأثیر عمیقی بر دنیای جدید و به خصوص بر امت اسلامی داشته است. مدت ها بود که ما رهبری نداشتیم که آنچه را می گفت تأثیر داشته باشد. به نظر من این مهمترین خصوصیت امام خمینی رحمت الله بود. پروفسور حامد الگار، استاد اسلام شناسی در دانشگاه کالیفرنیای آمریکا، نیز می گوید عظمت و بزرگی خداوند به نحو نادری در آن فرد جلوه پیدا کرده و او را به آیتی از الله مبدل ساخته است. امام خمینی رحمت الله قطعاً چنین آیتی بود. بر این اساس در این برنامه با کنکاشی پیرامون توجه جهانی به شخصیت کاریزماتیک امام خمینی بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که نگاه غالب اندیشکده ها، شخصیت ها و رسانه های بین‌المللی نسبت به شخصیت کاریزماتیک و اثرگذار امام خمینی چگونه بوده است؟
30,000-35 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. از طریق این دو پل ارتباطی میتونید که دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو درباره برنامه سرمشق با ما در میون بگذارید. با استفاده از کارافزار ایران صدا هم میتونید که شنونده برنامه سرمشق با روی تلفن همراهتون باشید و در آرشیو ایران صدا هم برنامه‌های پیشین ما در اختیار شماست. اما در برنامه امروز نگاهی داریم به توجه اندیشکده های جهانی و رسانه های بین المللی به شخصیت کاریزماتیک امام راحل. در این برنامه حجت الاسلام حامد ابوالحسنی، رئیس اداره مطالعات فضای مجازی نهاد رهبری در دانشگاه ها با ما همراه هستند و آقای مهندس احد سلاجقه، پژوهشگر علوم امنیت داده رسانه های نوین. آقای ابوالحسنی سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام علیکم، من هم خدمت شما مهمان عزیز و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو در خدمتتون باشیم.
انشالله حتما همینطور خواهد بود. آقای سلاجقه، عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مهمان عزیز برنامه و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی خوش آمدید آقای ابوالحسنی. با جناب علی آغاز بکنیم گفتگو رو و در ابتدا بپردازیم به ویژگی های شخصیتی حضرت امام، اونچه که باعث شده از ایشون به عنوان یک شخصیت کاریزما یاد بشه و به نوعی همین ویژگی ها مؤثر بوده، ابتدا در میان ملت ایران و بعد از اون در بین نه فقط مسلمانان منطقه، نه فقط مسلمانان جهان، باید بگیم در بین آزادی خواهان جهان این شخصیت تونسته اثرگذار باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینین، حالا من همین اول بحث یک مسئله ای رو خدمتتون عرض کنم. بحث نگاه کاریزماتیک به حرکت امام یک حالا بحث اشتباهی هستش. یکی از دلایل انقلاب که گفته میشه همین بحث رهبری کاریزماتیک هستش که تئوریش توسط ماکس وبر ارائه شده. این در مورد امام صدق نمی کنه. چرا؟ چون شخصیت امام یک شخصیت علمی، یک شخصیت روحانی، یک فقیه، یک مجتهد بوده، در صورتی که شخصیت کاریزماتیک یک شخصیت خاصی هستش که مردم نسبت به اون از طریق احساسات عواطف علاقه پیدا میکنن، در صورتی که علاقه مردم به امام از طریق دینشون بود، از طریق تقلید که یک مسئله در بین شیعیان هستش، یک مسئله دینی هستش بودش. متاسفانه در اوایل انقلاب چون اکثر اندیشمندان تلاش داشتن که از لحاظ تئوریک، از لحاظ علمی رفتار امام و علاقه مردم به امام رو تئوریزه کنند، اومدن تطبیق دادن رفتار امام رو و شخصیت امام رو با تئوری ماکس وبر که بحث کاریزماتیک، شخصیت کاریزماتیک، رهبری کاریزماتیک هستش، تطبیق دادن. کاریزما مردم رو به خودش دعوت میکنه، در صورت که امام با تبعیت از پیامبران مردم رو به اون خداوند و دین و اون مسیر هدایت دعوت کرده. کاریزما قانونگریز هستش، در صورتی که امام همیشه دعوت کرده به قانون و اصلا انقلاب هم یکی از دلایلش همین دعوت به قانون بود. وقتی شاه که بحث انقلاب سفید رو مطرح میکرد، امام قانون مقابل قانون گریزی شاه ایستاد و باعث شد که این حرکت شکل بگیره. لذا ما نمیتونیم بگیم که حرکت امام یک حرکت کاریزماتیک بود و یکی از دلایل انقلاب ما بگیم کاریزما هستش، چرا که این باعث میشه که ما رفته رفته کاریزما زمانی ایجاد میشه که مردم یا اون طرفداران کاریزما بحران معنا دارند و از روی عواطف و احساسات به دور این کاریزما جمع میشن، در صورتی که جمع شدن مردم به دنبال امام از روی عقلانیت و اعتقادات و تعبد بوده. لذا من فکر نمی کنم که به قول معروف یک خیانت هستش اگه ما بگیم حرکت امام یک حرکت کاریزماتیک بوده.
فرمایش جناب علی با توضیحی که بیان کردید از منظر علمی اگر که بخوام بگیم شاید درست باشه، اما فکر می کنم که اون نگاهی که عموم چه در بین مردم به ایران و چه در بین افکار عمومی جهان نسبت به یک شخصیت دارن، با اون چیزی که اثرگذاری که از معنای کاریزما دارن، نه اون توضیحات که جناب علی بیان کردید، اون تطبیق رو تونستن بدن که چهره امام، شخصیت امام و میزان اثرگذاری که امام در تحولات جهانی داشته، این معنای کاریزما رو برایشون به کار بردن و شاید اون چه که بیان کردید برخی شخصیت‌ها خواستن چون این حالا جفایی رو بهشون بکنن یا انحرافی رو در مسیر انقلاب به این بهانه ایجاد بکنن، فکر میکنم که در نگاه عمومی اینطور نباشه که شخصیت امام بگیم به این دلیل کاریزما نیست.
ببینید شخصیت امام، میگم کاریزما وقتی چیز میکنیم، کلمه کاریزما استفاده میکنیم، تعاریف خودش رو داره. شخصیت امام
ولی عموما وقتی کاریزما رو میشنون اون نگاه مثبت ایجاد میشه،
نگاه مثبت ایجاد میشه.
ما میخوایم تو این برنامه از اون منظر مثبت صحبت کنیم.
ما بخوایم شخصیت امام و دلیل علاقه مردم به امام رو به قول معروف بیان کنیم، شخصیت کوخنشینی، ساده زیستی و به قول معروف دین مداری امام هستش که مردم رو به ایشون علاقمند کرده و باعث شد که این انقلاب شکل بگیره.
من چیزی تو پرانتز بگم داخل برنامه‌مون نباشه، ما یک بخشی داریم اون سلام علیکی که من کردم و یک بکسی داشتم و بعد هم شما رو پیامک گفتم، یه چیزی پخش میشه که اینجا این نوشته شده برا من هست و بتونم دادن یا متن رو. شخصیت‌ها همین مواردی که شما میگین رو گفتن و همون عرض بنده که این نگاه در بین هم مردم ما و هم مردم جهان هست، لذا تقاضا می‌کنم که وارد این مبحث بشیم. حالا با هم توضیح جناب علی دادید، شما در این زمین می‌خواید وارد بشین؟
بله.
من بسیار خب آقای سرجا، شما هم اگر در این زمینه نکته‌ای و دیدگاهی دارید کوتاه بفرمایید که وارد بحث اصلیمون بشیم.
خب بسیار سپاسگزارم. من قبل از اینی که وارد بحث بشم در خصوص موضوعی که حاج‌ها فرمودن در رابطه با حرکت انقلاب اسلامی و متصل کردن این حرکت به شخصیت کاریزماتیک، چند تا نکته رو باید عرض بکنم. ببینید، نظریه انسان شناسی از منظر سیاسی مذهبی، خب یکی از دلایل اصلی حرکت مردم و جمع شدن دور حضرت امام بحث شخصیت کاریزماتیک ایشون بوده. کاریزما یعنی این که یک فرد در رفتار فردی خودش و در رفتار اجتماعی خودش هماهنگی داره که این صداقت از رفتار شخصیش و از رفتار اجتماعیش به دل مردم میشینه. وقتی که شما یک سلبریتی یا یک فرد مشهور رو به واسطه حالا مواضع اعلامیش یا کتابهایی که نوشته باش از راه دور برای شما یه ابهت خاصی داره، بهش که نزدیک میشی اون ابهت کوچیک میشه، شما بیشتر با تناقضهای رفتاری فرد و خروجی اجتماعی اون فرد برخورد میکنین، ناخودآگاه اون ابهت در ذهن شما میشکنه. ولی در خصوص امام اصلا اینجوری نیست. ایشون هر چقدر که شما به زندگی فردی ایشون نزدیک میشی، یه هماهنگی خاصی در رفتارهای اجتماعی ایشون، در عملکردهای ایشون، چه در حوزه سیاسی، چه در حوزه اجتماعی، چه در حوزه مذهبی، و یه هماهنگی با رفتار فردی خودش داره. یعنی کسی که خودش داره میگه این کار خوب است، قبل از اینی که به مردم بگه این کار خوب انجام بدید، داره انجام میده. اگه میگه ساده زیستی، خودش در زندگی فردی خودش به معنای اتم موضوع داره سادگی رو بررسی میکنه و خودش داره سادگی رو انجام میده. حالا این کاریزماتیک بسیار چیز خوبیه. اتفاقا ما اینجوری باید در نظر بگیریم، خیلی ها بودند که به لحاظ مقام علمی، معرفتی، عرفانی در سطح و اندازه حضرت امام بودند، بلکه بالاتر، ولی شخصیت کاریزماتیک ایشون رو نداشتند و نتونستند یه رهبری جامع رو بر مردم داشته باشن و بتونن مردم رو حول محور خودشون برای اجرای فرامین اسلام، اون چیزی که خود امام داره میگه اسلام و یکی از دال مرکزی تمام نهضت امام مردمه، میگه هر کاری میکنیم مردم، آن چیزی که مردم میپسندن، مردم هستند که در رأس امورند، مردم هستند که در این الگوی سیاسی که من دارم معرفی میکنم که برگرفته از اسلام و اسلام ناب و محمدی است، مردم دال مرکزی هستند.
یعنی همون چیزی که خدمت آجا عرض کردم که کاریزما با اون برداشت عمومی که ازش وجود داره و اون توضیحی که جناب علی دادید که هرچه به امام نزدیکتر می شدن و شخصیت امام، میتونیم بگیم با این نگاه اون کاریزمای تقویت شد در بین تفکر عمومی مردم، کاری با اون تعریف علمی و اون توضیحی که آجا دادن نداریم.
دقیقا.
بسیار خوب، متشکرم. خیلی متشکرم. بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای ابوالحسن، خدمت جناب علی باشیم. سوال قبل رو تکرار بکنم و با همین نگاهی که به یک تفاهمی رسیدیم در مورد شعار کاریزما، نکته دارین؟
اگر ممکنه این، حالا خارج از برنامه، بله بله، ببخشید، این مورد باشه چون ادامه بحثم،
آره بله بله،
چون این نگاه، حالا ادامه چیز خواهم کرد.
خوبی بود که شما مطرح کردین.
دو تا نگاه بحث جنگ شناختی هم میاریم که الان مشکلاتی که داریم داریم، یکیش همین نگاهی که یکی از تحریفات امام همین هستش، همین نگاهی
نه این بحثی که امام مرتضی این حذف نمیشه، قطعا در برنامه هست، توضیح ها مکمل هم دیگه بود، خیالتون راحت.
خواهش میکنم، ببخشید.
بسیار خوب، متشکرم آقای ابوالحسنی. خدمت جناب عالی باشیم با همین توضیحی که درباره کاریزما داده شد، توضیحی که جناب عالی دادید و نگاهی که آقای سراجقه مطرح کردن، از این منظر بپردازیم به شخصیت حضرت امام و نگاهی که چهره های بین المللی، شخصیت های جهانی نسبت به شخصیت حضرت امام و به تعبیر نفوذ عمیق ایشون در بین ملت ایران و ملل جهان داشتن.
ببینید، ما در بحث شخصیت امام، امام از لحاظ علمی در سطح خیلی بالایی قرار داشت. امام یک فیلسوف بود، یک فقیه بود، یک اصولی بود، یک
یعنی چه اصولی بود؟
یعنی اصول فقه در حوزه اصطلاح خوزوی هستش که اصولی بود، و در علوم روز و علم سیاست هم تبحر خاصی داشتن نسبت به مراجع دیگه، به مسائل روز، به مسائل سیاسی روز احاطه قوی تری داشتن.
یه پرانتز هم باز کنم، در برنامه دیگر سرمشق هم در این چند روز بعضن به واسطه نکاتی که مهمانان رو مطرح کردن به این مسئله پرداختیم. از این اشاره که جناب عالی داشتید که ورود ایشون به علوم روز، حضرت امام یکی از سردمداران موضوع ورود حوزه به فلسفه بودن.
بله.
تفاوت مکتب قم و نجف و اینا خیلی کوتاه در این زمینه برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
بحث فلسفه، بحث عرفانی که امام کار میکردن، من حالا این قسمت رو میخوام خدمتتون عرض کنم. ورود امام به سیاست هم از عرفان اسفار بودش، سفرهای چارگانهی که ملاصد رو مطرح کرده. چجوری بود؟ در این سفرها میگه سفر اول از خلق به سمت حق هستش، به سمت خدا هستش، از سمت مردم به سمت خدا هستش، که در این سفر اون عارف از رذایل دنیوی فاصله میگیره و به قول معروف در به فناف الله میرسه. سفر دوم در خدا سیر میکنه، یعنی اینکه سفر من الحق الی الحق هستش و سیر در خدا هستش، صفات خداوند رو در این سفر میشناسه. سفر سوم بازگشت از عالم ملکوت به سوی عالم ناسوت هستش و در این سفر من الحق الی الخلق هست، به مردم باز میگرده. سفر چهارم هم سفر من الخلق مع الحق هستش، که در این سفر چهارم اینجا اون بحث سیاست میگیم، امام سیاستش از این هستش، میگه عارف وقتی رفت این سیر و سفر سگانه را انجام داد، در سفر چهارم میاد بین مردم و یک وظیفه نبوتگونه عارف میگیره. متاسفانه حالا یا خیلی از عرفا، خیلی از علما این سفرها رو، یه تعدادیش رو رفتن، ممکنه چندین بار رفتن و برگشتن، ولی به اون مراحل نبوت یا مراحل عرفانی آخر نرسیدن که بیان و در جامعه هدایت بدن. وقتی به مرحله سفر چهارم رسیدی، وظیفه پیدا میکنی که در بین مردم امر هدایت رو انجام بدی و با اون شناختی که در سفرهای قبلی از خداوند، از مسیر به دست آوردی، مردم رو به سمت حق هدایت کنیم. اینجا سیاست امام اینجا شکل میگیره و علاقه مردم هم به گونه ای در این شکل میگیره که وقتی امام این سفرها رو انجام داده، تصیب نفس کرده و به عنوان یک الگو پیامبرگونه، هدف نهاییش هدایت خلق هستش و این باعث میشه که مردم هم همون نگاه کاریزماتیکی که میفرمایین علاقه پیدا کنن به ایشون. چرا؟ چون کاملا تصحیب کرده، نفسش رو پاک کرده و یک عارف به تمام معنا هست، یک عالم به تمام معنا هست و این اون علاقه رو ایجاد میکنه.
با این توضیحی که بیان کردید، این یکی دیگر از تفاوت‌های حضرت امام با دیگر علما و شخصیت‌های حوزوی هست که چه در موضوع فلسفه که اشاره شد، در موضوع سیاست هم امام این تفاوت
نگاه عرفانی داشتن.
خیلی از علما مراجع داشتن که خیلی معتقد هستن که نباید وارد عرصه سیاسی شد، اما امام وارد شدن و کارآمدی دین و کارآمدی اسلام برای اداره حکومت رو اثبات کردن.
بله کاملا درست هستش. ببینین میگم بحث نگاه عرفانی به سیاست شاید خیلی کم افرادی منحصر به امام هستش. اکثر عرفا، اکثر به قول علما وقتی این مراحل رو سیر میکنن توی بعضی تو مراحل بالاتر گیر میکنن و اکثرا عزلت نشین میشن و از جامعه جدا میشن، در صورتی که امام تونستن این مراحل عرفانی رو توسط استادشون آیت الله شاهوادی طی کنن و به این مراحل برسن و وارد جامعه بشن و اون اصلاحی که لازم هست و اون نبوتی که ایجاد میشه، اون به قول وظیفه هدایتگری که به دست میارن با شناخت حق، اومدن بین مردم، مردم رو به سمت حق دعوت کردن و سیاستشون سیاست عرفانی است. نگاه امام در مسائل فقهی هم همینطور هست، نگاه عرفانی هستش. در مسائل فلسفی هم همینطور هست، نگاه عرفانی هستش. و این چون منشعب شده از خداوند هستش، منشعب شده از این سفرها هستش، ناخودآگاه در مردم ایجاد علاقه و اون گرایش رو ایجاد میکنه.
خیلی متشکرم آقای سراجی، خدمت جناب عالی باشیم. هم در این زمینه اگر نکته تکمیلی هست استفاده بکنیم و هم به چرایی این موضوع پردازیم که چرا شخصیت امام چنین نفوذی رو تونست ایجاد بکنه و داشته باشه در بین هم شخصیت های جهانی، متفکرین جهانی و هم عموم مردم. بالاخره یک شخصیتی که چنین ویژگی‌هایی داره که آقای ابوالحسن توضیح دادن در حوزه‌های مختلف به چنین توانمندی رسیده، خود شما هم در بخش قبل اشاره کردید، تونسته به زبان همه صحبت بکنه، هم شخصیت های علمی و متفکر جهانی رو به سمت خودش جذب بکنه و هم مردم عامی به نام معنای پایین آوردن سطح تفکر منظورم نیست، عموم افکار جهان رو تونسته به سمت خودش جذب کنه هم در ایران هم در دیگر کشورها.
ببینید با تعاریف و شناختی که از امام پیدا کردیم، شخصیت اجتماعی ایشون، شخصیت علمی ایشون، شخصیت مذهبی ایشون اینقدر پررنگ هست که وقتی میخوایم از دیدگاه شخصیت سیاسی و الگویی که ایشون در حوزه سیاست به مردم معرفی کردن می‌خوایم بررسی کنیم، بلافاصله یه سوال بزرگ در ذهن همه محققان و پژوهشگران به وجود میاد: مگر می‌شود در حوزه سیاست وارد شد و از اون خدمت شما عرض کنم پرسونای یونگ که شما داره دو تا چهره هستید، یه چهره واقعی خودت و یه چهره‌ای که داری در اون نقش ایجاد میکنی و نقش بازی میکنی برای مردم، یه جور نقش ایجاد میکنی و در ذات خودت یه چهره واقعی داری، مگر میشود یه سیاستمدار بود و اون کاریزمای یونگ رو نداشت، دو تا چهره نداشت؟ چجور میشه این رو با هم دیگه جمع بست؟ چجور می شود سیاست مدار بود صادق هم بود؟ چجور می شود سیاست مدار بود معاملگر نبود؟ امام یه رفتاری رو از خودشون نشون دادن، با شجاعتی که در مبارزه از خودشون نشون دادن، با ساختار شکنی که برای همه دوستان و همه کسانی که در حوزه، حالا آجاها بهتر از من میدونن، مخالفت جدیشون در حوزه داشت برای ورود به سیاست. ببینید
چه در قم چه در نجف،
من دوست دارم یه فلشبک بزنیم به عقب. ببینید یه نفر به واسطه اعتراض به نحوه حکومت در جایگاه یک استاد و فقیه حوزوی از کشور تبعید میشه. این فرد قاعدتاً باید از اون موضع سرسختانه ای که داشته باید کنار بیاد،
کوتاه بیاد.
کوتاه بیاد، کوتاه نمیاد.
سال 1348 یعنی حدودا 6 سال بعد از تبعیدشون میاد در 13 جلسه درس 5 سال در 13 جلسه درس خارج میاد مبنای ولایت فقیه و اداره حکومت رو تئوریزه میکنه، تبدیل به جزوه میکنه و از طریق شبکه خودش منتشر میکنه در لبنان، در عراق، در ایران و سال 56 این جزوه رو به نام نامه ای از امام موسوی کاشف الغطا میان خب منتشر میکنند و کمک میکنه به تئوریزه کردن این موضوع. یعنی یه شخصیتی که سیاست رو فهمید، دنبال کادر سازی رفت، تئوریزه کرد، در کنار همه اینا مبارزه کرد، سختی تبعید رو به جون خرید، در تمام این موارد مردم یک مورد تناقض در رفتار و گفتار امام ندیدند. این باعث شد که تمام اندیشکده‌های جهانی، تمام پژوهشگرها و تمام کسایی که تو دنیا داشتن این رفتار رو رصد می‌کردن به یه نقطه‌ای رسیدن که اعتراف کردند، گفتند امام خمینی تاریخ سازی داره میکنه. تا الان ما یه همچین عجوبه‌ای نداشتیم. رسیدن به تاریخ سازی یعنی میگن امام اومده 1000 سال تاریخ رو از نو نوشته، الگوی سیاسی که نوشته هم مبانی اسلام ناب رو داره، هم بر مبنای مردمی بودنش و صداقتی که با مردم داره. ببینید شما هیچ جایی از رفتارهای امام جایی رو نمی‌بینی که تناقضی در منافع با مردم داشته باشه. میگه مردم اگر تصمیم گرفتند برای سرنوشت خودشون به خودشون ضرر بزنند، شما حق نداری اونا رو به زور جلوگیری بکنی، بگی من باید تو رو به زور ببرم بهشت. تصمیم گرفته، تصمیمش اینه که به سرنوشت خودش باید غالب باشه. همه دال مرکزی تمام این الگویی که ایشون از اسلام فهمیده اینه که مردم باید به نقطه‌ای برسن که با آگاهی کامل برای سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن. این مدل یه مدلی بود که تا حالا ارائه نشده بود و تبدیل شد به مدلی که تاریخ سازی داره میکنه برای جان.
خیلی متشکر. نکته داری جناب در این زمینه؟
من یک نکته خدمتتون عرض کنم، ببخشید. امام خمینی، ما خیلی این جمله رو ازشون شنیدیم که عالم محضر خداوند هستش، که اشاره به همین بحث سفر چهارم مع الله بودن امام خمینی، بحث عرفانی. همجور که دوست عزیزمون هم فرمودن، امام خمینی رویش رویه پیامبرگونه، نبوتگونه بوده. پیامبران نمیان حالت دیکتاتورگونه و اجبار به مردم دستوری بدن که باید این کار انجام میشه با زور و با لشکرکشی و این حرفا. جان پیامبرها با مهربانی، با هدایت، یعنی اینکه زمینه هدایت فکری مردم رو ایجاد میکنن تا مردم خودشون به نتیجه. ما در امام هم میبینیم خیلی از موارد بودن، همین بحث کاریزما رو من مطرح کردم. کاریزما میگه قانون، همه چیز منم، ولی امام و هیچکی نمیتونه، حق نداره باش مخالفت کنه، ولی امام در مواردی بوده که مردم مخالفش بودن. نمونه بارزش همین بحث بنی صد که امام صبر کردن، مردم خودشون چندین بار اومدن به امام گفتن آقا این بنی صد داره جوری مشکلی ایجاد میکنه، امام صبر کردن مردم خودشون به این نتیجه برسن که بنی صد میتونستن یک حکم حکومتی بدن و ایشون رو برکنار کنن، ولی صبر کردن، خود مردم رسید و بعدش هم گفتن اگر مردم و مجلس تصمیم گرفته من هم قبول دارم. این نشانه اینه که امام منتظر مردم به اون رشد و تکامل برسن، چرا که با این رویه مردم به اون آیندهشون، به اون تکاملشون میرسن و اگر امام هم نباشه میتونن اون راهشون رو ادامه بدن. ولی در حالت دیکتاتوری، در حالت کاریزماتیک، با از بین رفتن کاریزماتیک جنگ قدرت ایجاد میشه و همه دنبال این هستن که یکی به جای ایشون بشینه و اون مسیر رو ادامه بده، چون هدف خود هستش.
اونجا ساختار حکومتی که ایشون به قول آیت الله طراحی کردن از پیش از انقلاب و بعد هم مدیریت کردن که این قانون اساسی شکل بگیره، مدل حکومتی جدیدی در عرصه جهانی شکل بگیره، نظام رو و انقلاب رو هدایت کرد، به تعبیر جمالی رسوند به این نقطه که اون دیکتاتوری که اشاره میکنید اتفاق نیفته. در قالب مردم سالاری دینی نوع حکومت انتخاب شد و بعد هم رهبر بعدی باز در قالب همین مردم سالاری دینی انتخاب شد و تداوم پیدا کرد.
کاملا درست صحبت. ما میبینیم که حتی حضرت آیت الله خامنه ای هم این مسیر رو داره ادامه میده و ایشون هم اون نگاه به قول دستوری ندارن، نگاه پیامبرگونه دارن و خیلی از موارد رو با اینکه خودشون مخالف هستن، ما در قضیه برجام دیدین با اینکه نقد داشتن